سلام، علیرضا سخنوران هستم، رفتارشناس و مدرس ارتباطات. تو این فایل صوتی میخوام راجع به انواع سواد باهاتون صحبت کنم. خیلی ها فکر میکنن خوندن و نوشتن یعنی سواد. بیراه هم نیست، اما سواد پایه محسوب میشه. خیلی ها فکر میکنن تحصیلات آکادمیک و دانشگاهی یعنی سواد. میگن طرف دکتر خیلی باسواده. آره اونم یه جور سواده، اما سازمان جهانی یونسکو 6 مدل سواد رو در نظر گرفته که اگر آدم‌ها این گونه سوادها رو نداشته باشن، حتی اگر خوندن و نوشتن هم بلد باشن و تحصیلات دانشگاهی داشته باشن، بی سواد محسوب میشن. جالب اینه که 5 مدل سواد هم من اضافه کردم. اینها هم سوادیه که افراد باید داشته باشن. اگر نباشه واقعا آدمای بی سوادی هن. توجه کردید میگن که شعور و ادب و منطق و فکر خوب و اینا به سواد نیست؟ دقیقا منظورشون این سوادهای دیگه است. اگه اینا رو داشته باشید، شعور و منطق و ادب و هوش و فلان و اینها دارید. صرف خوندن و نوشتن، صرف مدرک دانشگاهی آدم ها سواد ندارن. اما اون چیزی که یونسکو گفته چیه؟ اولی سواد عاطفیه. سواد عاطفی، سواد برقراری ارتباط و مهر ورزیدن نسبت به خانواده، نسبت به همسر، نسبت به فرزندان و دوستانه. بلد باشید چجوری باید محبت کنید، چجوری باهاشون ارتباط برقرار کنید، چجوری درکشون کنید. اکثر اونایی که سواد عاطفی ندارن دچار مشکل و دعوا ان مداوم. سعی میکنن با زور همه چیو حل کنن، سعی میکنن با داستانهای توی کتابا و توی فیلما قضیه رو حل کنن. مثلا همشون فکر میکنن اگر یه مدتی غیب بشن، در دسترس نباشن، طرف دیوانوار دنبالشون میدوه. اینو سواد عاطفی میدونن. یه نکته ساده بهتون بگم. تا حالا چند نفر رو دیدید که با فوت کردن بتونن یک دریاچه رو تبدیل به یخ کنن؟ هیچکی. تو عالم واقعیت هیچکی. اما سوپرمن تو فیلم این کار رو میکرد. اون چیزایی که توی فیلم و اینا میبینیم سواد عاطفی نیست. توقع ما رو از یک رابطه عاطفی صرفا بالا میبره. سواد عاطفی اصول ارتباط صحیح با اطرافیانیه که بهشون علاقه مندیم. اینکه چطور بتونیم به یک کسی محبت کنیم. گاهی اوقات پیش میاد افراد دارن خیلی محبت میکنن، اما تو ذهن طرف مقابل اصلا این به عنوان محبت کد نشده. به عنوان مثال، شخص صبح به صبح یک پیامکی میده، یک حالا پیامی توی تلگرامی، واتسپی جایی میده، میزنه سلام، صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی داشته باشی. بعد فکر میکنه داره محبت میکنه با این حرکت، در صورتی که تو ذهن طرف مقابل شاید این یک نوع مزاحمت باشه. یعنی واقعا اون آدم درک نمیکنه من دوستش دارم؟ نه، سواد عاطفی یعنی همین. شما باید بدونید کدهای رفتاری طرف مقابل چیه، با توجه به اونها بهش محبت کنید، ازش دلخور شید و خیلی چیزهای دیگه. اینکه یه رابطه‌ای که داره به هم می‌خوره رو با لغت بیشتر هدایت نکنید. یه سری یه رابطه‌ای داره به هم می‌خوره، با تهدید و ارعاب و اینها می‌خوان جمعش کنن. نمیشه. می‌خواد رابطه رو برگردونه با پرخاش. امکان پذیر نیست. یه رابطه‌ای تموم شده، آدمه میاد با مزاحمت می‌خواد دوباره خاطرات رو یادآوری کنه و اینها. این غلطه. ببین یه نکته بهتون بگم، توی پیج مدیر روابط عاطفی راجع به صحبت کردم. گاهی اوقات پیش میاد ما برمیگردیم به یک رابطه عاطفی شکست خورده، میایم خاطرات خوبمون رو مرور کنیم، دل طرف به رحم بیاد. ما زمانی که داریم خاطرات خوب رو مرور میکنیم، در عین حال داریم خاطرات بد رو هم یادآور میشیم. این یعنی اینکه سواد عاطفی نداریم اگه داریم این کارو میکنیم. پس چیکار کنیم؟ این همه مدرس و کتاب و دوره و واسه سواد عاطفی. همه چی تو دانشگاه نیست، همه چی خوندن نوشتن نیست. آموزش‌های غیر از آموزش‌های دانشگاهی هم لازمه راجع به روابط عاطفی. سواد دوم چیه؟ سواد ارتباطی. اینکه با هر قشر از جامعه و توی هر پوزیشنی چجوری بتونیم ارتباط برقرار کنیم. این خیلی مهمه. همه افراد ارتباطات رو یک جعبه سیاه می‌بینن که باید کلید اون جعبه سیاه رو پیدا کنن، دیگه روی همون جلو برن. روال عصبی شدن رو یکی دو بار تست میکنن، دیگه همونو پیدا میکنن، هر دفعه عصبی میشن. یعنی امکان نداره یک بار سهوا یا عمدن جلوی یکی بپیچید اگر تو ذهنش کد شده باشه عصبانیت چجوری بهتون فوش نده. یا از طرف دیگه یک شخصی میره تو یک سازمانی میخواد کارش رو راه بندازه، باید سواد ارتباطی داشته باشه، صرف این که ای بابا شما نشستید اینجا کار مردم رو انجام بدید، چه این درست نیست. سواد عاطفی یعنی بتونی ارتباط درستی بگیری، کارت رو پیش ببری. سواد ارتباطی یعنی که بتونی احساسات درونیت رو درست منتقل کنی. گاهی اوقات ما میخوایم نشون بدیم از دست یک کسی ناراحتیم، طرف فکر میکنه دنیا تموم شده، جوری که ما رفتار میکنیم این ذهنیت رو ایجاد میکنه. گاهی اوقات میخوایم تشکر کنیم، طرف فکر میکنه داریم تیکه میندازیم، یعنی ما سواد ارتباطی نداریم. پایه سواد ارتباطی چیه؟ عین ورزش. ورزش مادر چیه؟ دویدن. دو، شما اول باید دویدن رو یاد بگیری. تو همه ورزش ها استفاده میشه دیگه، حالا غیر از ورزش های ذهنی که اونا هم حالا یه جوری ربط داره به دویدن. با دویدن حالا هماهنگی بدن ایجاد میشه که شما میتونید ورزش ذهنی هم انجام بدین. یک ورزش پایه، یک تمرین پایه وجود داره واسه ارتباطات، اونم فن بیان و اصول سخنرانی سخنوریه. باید بدونی اون چیزی که تو مغزته رو چجوری تو قالب کلمات و جملات صحیح ارائه بدی. اگر اینو ندونی 5 تا دکتر رو هم داشته باشی بی سوادی واقعا. خیلی مطلب جالبیه، طرف میگه من دانشمند فلان علمم اما درآمدم صفره. سواد ارتباطی نداری، باید بتونی اون دانشت و اون هنرت رو انتقال بدی. سواد بعدی چیه؟ سواد مالی. خیلی مهمه. مدیریت درآمد، پسنداز و اصول سرمایه گذاری. حالا اینو یونسکو میگه، من یه چیزی باید بهش اضافه کنم، هوش مالی خیلی مهمه. از کجا باید پول دراریم؟ یه سری دیدی دست به خاک میزنن طلا میشه؟ اونو سواد مالی دارن، اتفاقی نیست، شانسی نیست، طرف آشنا داره. اوکی، آشنا داشتنم ارزه میخواد، سواد ارتباطی میخواد. سواد مالی اینه که بدونی چه ایده خوبه چه ایده بده، انگیزشی و تصمیم نگیری. از طرف دیگه بتونی ایده رو جلو ببری به درآمد برسونی، باید این سواد مالیه رو داشته باشین. سواد بعدی چیه؟ سواد رسانه. اول از همه بدونی چه رسانه‌ای به دردت میخوره. یه سری هستن کلن تلویزیون رو روشن میکنن میشنن پای اون، تلگرام، اینستاگرام، اینا رسانن دیگه. یه رسانه رو انتخاب میکنن جلو میرن. نه، باید بدونی کدوم رسانه به دردت میخوره. و از همه مهمتر تو سواد رسانه‌ای، باید بدونی کدوم خبر موثق کدوم نیست. این رو بتونی از هم تمیز بدی، شایعه رو الکی منتقل نکنی زمانی که خودت نمیدونی چی هست و کی هست و چه اتفاقی افتاده. یه مطلبی توی تلگرام در سطح تیتر، نه میدونستی مصریای قدیم کامپیوتر داشتن؟ ای سواد رسانت کجا رفته؟ کو برق؟ الکی هم وصلش میکنیم به پارانورمال و نمیدونم متافیزیک و نه اونا داشت، آقا نداشتن. ای. یا یه نکته ای هست، یه نقطه ای توی مچ دست هست اونو فشار بدی، طرف بعد از یه مدت به دلیل نامعلومی میمیره. چه چیز الکیه؟ این سواد رسانه است. کی درست میگه کی غلط؟ کدوم رسانه داره چه چیزی رو به خوردت میده که ذهنیت تغییر کنه؟ باید بتونی آره همه رسانه ها رو ببین، اما بدون کدومش موثق تره. بعد یه نکته ای هم هست، راجب یک رسانه نمیشه حکم کلی دادا، راجب خبر میشه حکم کلی داد. این خبر از این رسانه موثقه، این خبر دقیقا از همون رسانه موثق نیست. قبل از این که بخواید دامن بزنید به شایعات، باید با عقل خودتون بسنجید. حالا این مثال قدیمی هست، میگن آدم باید خودش عاقل باشه، واقعا همینه. سواد بعدی چیه؟ سواد آموزش و پرورش. اصلا ربطی به مدرسه نداره. سواد آموزش و پرورش چیه؟ اینی که شما بلد باشید که چطور یاد میگیرید و بلد باشید که یاد بدید. این سواد آموزش و پرورشه. بلد بشید چجوری خودتون یه چیزی رو یاد میگیرید. اصول یادگیری توی دوره فرمانده مغز به سبک MP دقیقا ما این رو داریم. با آدم ها اصول یادگیری رو آموزش میدیم. همه دنبال اینن ببینن بهترین استاد زبان کیه. اصلا کسی فکر نمیکنه آقا من زبان رو چجوری یاد میگیرم. همه دنبال اینن ببینن بهترین استاد مثلا شنا کیه، قهرمان غریق نجات جهان. نه، تو چجوری شنا رو یاد میگیری، این یه سواده، باید بدونی خودت چجوری چیزها رو یاد میگیری. و از طرف دیگه یاد دادنشه به فرزندت، به دوستت، به همکارات، بتونی یاد بدی یه چیزی رو. اگر بلد نیستی یه چیزی یاد بدی، فقط خودت بلدی، فقط تو ذهنته، این یعنی سواد آموزش و پرورش نداری. چطوری شد که این کارو کردی؟ والا نمیدونم، اینجوری هم من. خب نه، این نشونه بیسوادیه. باید کاری که بلدی انجام بدی رو بتونی توضیح هم بدی. حالا اینکه میخوای توضیح بدی یا ندین پای خودته، اما باید بلد باشی. جدیدن یه چیزی باب شده، آدم ها نمیتونن، میگن نمیخوام. مثلا به طرف میگی که آقا چرا انگلیسی صحبت نمیکن؟ من نمیخوام انگلیسی صحبت. خیلی با کلاس قضیه رو حل میکنن. نه، بگو نمیتونم، برو یاد بگیر. بعد جالب اینه که بقیه هم به خواست و نخواست همدیگه احترام میذارن. آها، این نمیخواد، این اگه بخواد. نه، این نشونه تنبلیه. توی دوره آرزم خدمت شما مقابله با تنبلی دقیقاً راجع به این بحث میکنیم. نه اوکی، نمیخوای، یه دو دقیقه بخواب ببینم چجوریه. این نکته است دیگه، نمیشه یه عمر نخوای، که تو خلوت خودت که میخوای یه بار انجامش بده. سواد بعدی سواد کامپیوتریه، رایانه. بلد باشی کار کنی، نه اینکه موس چیه، کیبورد چیه. یه پیام روی صفحه کامپیوترت میاد، ازا نگیری. اگر گوشید یه مشکلی واسش پیش میاد، سریع نبری تعمیرگاه، بتونی بفهمی چه اتفاقی داره میفته. موقعی که بهت میگن توی اینترنت یه فرمی رو پر کن، نترسی او نکنه جایش اشتباه شه فلان، نه. حالا جالب اینه که سواد رسانه‌ای با سواد کامپیوتری هم تلفیق میشه، چون کامپیوتر داره روز به روز پیشرفت میکنه. ما اگر ندونیم کدوم خبر راجع به این سیستم موثق، کدوم ها موثق نیست، راجع به کامپیوتر و علوم جدید هم دوچار مشکل میشیم. یعنی چی؟ من یادمه زمانی که 11.0 نوکیا بود، میگفتن یه خلال دندون بذاری توی مثلا جای شارژ گوشی، دوربینای کنترل ترافیک و دوربینای سرعت رو نشون میده. بعد نفری خلال لندن گذاشته بودن تو گوشیاشون، اصلا نداشت این قابلیتو. میدونی راجب کامپیوتر سواد رسانه این لازمه. مثلا به شما بگن یه گوشی هست از پشت دیوار عکس میگیره، آدم باید خودش عاقل باشه. اگرم یه همچین چیزی باشه، الان در سطح لابراتواری هنوز تولید نشده دوست من، باور نکن. حالا علوم پایه، آقا مهارت‌های هفت‌گانه، بلد باشی تایپ کنی، بلد باشی اینترنت بچرخی، بلد باشی یه جدول درست کنی، بلد باشی کامپیوتر رو روشن خاموش کنی، بلد باشی کامپیوتر رو به اینترنت وصل کنی. اینا علوم پایه کامپیوتر. حالا دیگه اونایی که میرن سمت تخصصی که دیگه بماند، داریم راجع به سوادش صحبت می‌کنیم، سواد ابتداییاست دیگه. تا اینجا رو یونسکو گفته بود، چند تا سواد دیگه هم من اضافه کردم. شاید بگی تو کی که این کار رو انجام میدی؟ من یک آدم متخصص در زمینه رفتارشناسی و ارتباطاتم که نزدیک 16 سال سابقه کاری و تحقیقی دارم، پس بنابراین میتونم نظر بدم. این رو هم در نظر بگیرید که صرفا همه خارجی ها خوب نیستن، داخل کشور هم یه سری افراد رو داریم که میتونن راجع به یه سری مسائل نظر بدن و نظرشون هم اتفاقا کارشناسیه. حالا سواد بعدی چیه؟ سوادی که حالا اینجا به بعد سخنوران داره بهتون میگه، سواد فرصته. سواد این رو داشته باشید بفهمید چه چیزی فرصته، چه چیزی فرصت نیست، و از اونجا به بعد سواد بهره گیری از فرصت رو داشته باشید. ببینید آدم ها در مقابل فرصت کلن سه تا گزینه بیشتر ندارن. یا کاری که دلشون میخواد رو انجام میدن، مثلا همین الان به شما بگن 100 میلیون پول بهتون میدیم، یه فرصت دیگه. کاری که دلشون میخواد انجام، سری میره یه ماشین میخره میندازه زیر پاش. یا کارهایی که از قبل مونده رو انجام میدن، طرف میره قرضاشو میده. یا فلج میشن، 100 میلیون چیکار، آقا نمیخوام من اینو، دردسر بعدشو نمیتونن. یعنی اصلا برنامه ای ندارن در مقابل فرصت. در صورتی که در مقابل هر فرصتی از قبل باید 4 تا برنامه داشته باشید. اون چیزی که فکر میکنید اتفاق میفته، حالت عادیش. اگر فرصت خیلی بهتر و بالاتری بود، اگر فرصت پایینتری بود، اگر فرصت به درد نخوری بود، این 4 تا موقعیت رو باید داشته باشین. من به شما میگم که آقا الان یه فرصت مهاجرت واسه تون ایجاد شده. حالت عادیش اینه که شما منتظر این فرصت مهاجرته بودید، کاراتون از قبل چیدید، مهاجرت میکنید، تموم شد. فرصت عالیه، من بهت میگم توی شرکت بسیار بزرگ خارجی وسط کار پیدا شده، مسکنت هم اوکیه، یک سال حقوقت هم پیش بهت میدن، بیا برو. سکته نکنی، الگوی احساسات پنهان به دست نده، بگی یا خدا حالا باید چی کار کنم. این حالت فرصت بهتره دیگه. فرصت بدتر، من میگم آقا یکی از این کشورهای همسایه میتونم وسط اقامت بگیرم بدونی آیا به درد میخوره یا نه. و نکته بعدی، اصلا مهاجرت به دردت میخوره یا نه. یه سری ها هستن تا فرصت ایجاد میشه بدون سنجش سریع استفاده میکنن. حالا بگذاریم اونایی که اصلا کلا تو باغ نیستن و فرصت رو میگذره و استفاده نمیکنن، اما تا فرصت پیش میاد استفاده میکنن. همون مثال همیشگی مف باشه کوف باشه، آقا این شاید به دردت نخوره، نمیخواد استفاده کنی. سواد بعدی سواد مغزیه، بلد باشی با مغزت کار کنی، بدونی مغزت چه تواناییایی داره، چه الگوریتمایی داره، چه کارهایی میتونی بهش بسپری، چه کارهایی نباید بسپری و اصلا مغزت چی کار میکنه. دوره رایگان 10 گام فرماندهی مغز رو دوباره پایین همین پست میذارم، حتما ثبت نام کنید. دقیقا الگوریتم مغزی رو بهتون میگم، سواد مغزی رو بهتون میدم. ببینید گاهی اوقات ما به مغزمون یه کارهایی رو میسپریم که از مسیر غلطش پیش میبره. ببین یه نکته ای هست، مغز ما همیشه یک گزینه حفظ حالت فعلی داره بین گزینه‌های انتخابی. الان بریم پارک، بریم سینما، بریم خونه فلانی، کدوم گزینه؟ همیشه گزینه پنهان هست. همین الان اینجا نشستیم مگه بده؟ حالا کاش کی در همین سطح باشه، تو سطوح بالاتر. آقا یه کاری را بندازیم یا کار قبلیمون رو گسترش بدیم؟ هیچ کدوم، نشستیم. همیشه مغز ما داره تشویق میکنه ما رو به توقف. چرا؟ بنده خدا میخواد امنیت ما رو حفظ کنه ها. خب ببین همین جایی که نشستیم که امنه، موقعیت جدید، خطرات جدید، میخواد به ما کمک کنه، اما خب داره زندگیمون رو از بین میبره. سواد مغزی نداشته باشید، بلد نباشید از مغزتون چجوری استفاده کنید، مغزتون فرماندهی زندگی شما رو به دست میگیره و از بین میبرتتون. مورد بعدی سواد تحلیله، بتونید یک وضعیتی رو تحلیل کنید. الان من کجام، تو چه وضعیتیم، قراره به کجا برم، تا الان چه کارهایی کردم. خیلی ها فقط دارن میرن، یعنی میبینی طرف 50 سالشه 60 سالشه فقط داره میره، یه دور میگه خب وایس ببین تحلیل کنیم مثلا مسیر درست بود غلط بود، لازمه عوض کنیم نکنیم. سواد رو ندارن. سواد راجب چی باید داشته باشیم؟ راجب تحلیل، چرا یه کاری رو شروع کردیم، تحلیل کنیم چرا شروع کردیم. تحلیل بعدی، چرا میخوایم عوضش کنیم یا اصلا چرا باید عوضش کنیم این مسیر رو. تحلیل بعدی، تا کجا میخوایم ادامش بدیم. یه سری ها میرن تا تهش. ببینید الان علم کسب و کار ثابت کرده هر محصول، هر بازار و هر سیستمی، هر کسب و کاری یک طول عمری داره، یه جا تموم میشه. اینو در نظر نمیگیره، طرف میخواد تا تهش وایسه. آقا نه، تموم شده این قضیه، یا باید فاز گسترش و ایمپروومنت و بینه‌سازی رو ایجاد میکرده یا دیگه تموم شده. مورد بعدی، کی میخوایم این کار رو متوقف کنیم، تحلیلش رو بدونیم چی شد، چرا شروع میکنیم، چرا باید تغییرش بدیم، تا کجا میخوایم ادامه بدیم، کی باید متوقفش کنیم. این میشه سواد تحلیل. سواد بعدی چیه؟ سواد موقعیت. یه سری ها تو لحظه زندگی میکنن، تو لحظه عمل میکنن، آفرین بهترین کاره. اما ما یک مطلبی داریم به نام کرونوتوپ یا زمان مکانهای موازی. هر کاری که ما الان انجام میدیم الزاماً تو این لحظه اثرگذار نیست، در آینده و در حال توی زمانها و مکانهای موازی دیگه اثرگذاره. راجب علم فیزیک و سیالات و نمیدونم حالا نجوم و اینا صحبت نمی کنم. یه نکته ای هست، شما زمانی که یه چک میخوابونید زیر یک گوشه یکی، اگه بره شکایت کنه چی؟ خب این موقعیت این آینده از کرونوتوپ. تو همون لحظه که دارید چک میخوابونید، اگه یه آشنایی شما رو ببینه چه ذهنیتی راجع به شما واسش ایجاد میشه؟ همون لحظه. میدونید این کرونوتوپ دیگه، زمان مکانهای موازی. حالا یه کسی از دست شما عصبانی، شما معذرت خواهی میکنید، موقعیت رو تحلیل کنید اصلا اینجا جای معذرت خواهی بود یا نه، بعدن چه اثری میذاره. و یه نکته دیگه، تو اون لحظه معذرت خواهی کردن شما شاید شما رو از اوج به پایین بکشه در چشم بقیه، در جوامع دیگه اگر این اتفاق روایت شه توی زمان مکانهای موازی که شما هستید اثر میذاره. یه نکته ساده بهتون بگم، مثلا یه کسی همسرش جدا میشه، این خبر توی محل کارش پخش میشه، محل کار و منزل دوتا زمان مکان موازی هن که با هم دارن جلو میرن دیگه، اینها که تفکیک شده نیستن، طرف میاد سر کار نمیره توی زمان مکان دیگه، موازیه کاملا با همن. باید ببینه تو اون موقعیت چه رفتاری میکنه و اون رفتاره چه اثراتی داره. اکثر ماها توی اتفاقات یه سری رفتارهایی رو انجام میدیم بدون اینکه سواد موقعیت داشته باشیم که بعدش چهره ای که از خودمون به جا میذاریم خیلی بده. یه اتفاق بدی میفته با یکی دست به یقه میشیم، حالا اون اتفاق حل میشه اما از ما یه چهره پرخاشگر توی ذهن بقیه مونده. از یکی پول طلب داریم، یه جوری روزگارشو سیاه میکنیم تا پول رو بگیریم که بنده خدا حالا اونقدی هم قصه بدی نداشته از این تأخیره. اون پوله به ما پرداخت میشه اما بعدن که اوضاع مساعد شد هیچ کسی با ما کار نمیکنه، چون ما رو یک آدم ضعیف پولکی میشناسن، آدمی که کنترل خودش رو نداره توی یه سری موقعیت ها. سواد بعدی چیه؟ سواد سیستمی. توی یه کتاب یه چیز جالبی خوندم، نوشته بود که یه کاری رو داری انجام میدی، فکر کن اگر این کاره 10,000 برابر بشه بازم همینجوری انجامش میدی یا نه. یعنی چی؟ یعنی مثلا شما داری یه دونه نیمرو درست میکنی با 2 تا تخم مرغ، اگر 20,000 تا تخم مرغ بخوای نیمرو کنی بازم با همین روند انجامش میدی یا نه. و از یه طرف دیگه گفته بود فکر کن 10 بار سریعتر باید انجامش بدی، بازم همین رونده. یعنی مثلا شما یک آرزم خدمت، شما میخوای یه مجسمه ای بسازی، میگی 10 روز زمان میبره، حالا یه روزه میخوای انجامش بدی، باز با همون شیوه 10 روزه انجامش میدی یا شیوه تغییر میکنه؟ یقینا تغییر میکنه اگر کار بخواد 10,000 برابر شه یا 10 بار سریعتر شه. این سواد سیستمیه. یعنی چی؟ یعنی شما بتونی یه سری روندها رو مکانیزه کنی، خودکار کنی، بدون دخالت خودت انجام بشه. این یه سواده. اگر همه کاراتو خودت انجام میدی تو محیط کار، اگر 1,000 تا کار ریخته سرت و جرأت کار سپاری نداری، اگر سیستمی وجود نداره و خودت بالا سر کارت نباشی، کار درآمد نداره، یعنی سواد سیستمی نداری. باید بتونی یک سیستم ایجاد کنی که خودکار کارا رو انجام بده. در نظر بگیر یه مشتری داری، حالا 10,000 تا مشتری داری، باز با همین روند میشه؟ نه، اصلا نمیتونی تلفنشون جواب بدی. چه راه حلی داری که بتونی اینو مکانیزه کنی؟ دیدید یه سری شرکت‌ها تیکت زدن گذاشتن، میگه برو تو سایت تیکت بزن. چرا؟ تلفن نمیتونه با 100 نفر صحبت کنه که، اما تیکت‌ها رو دونه دونه میخونه، کاراشو لیست میکنه، انجام میده. اگر 10 بار سریعتر بشه چی؟ ببین مثلا شما قراره که برید با یک مشتری صحبت کنید، خب یه ساعت زمان میبره. حالا اگر بخواید همینو توی 5 دقیقه جمع کنید چجوری باید جمعش کنید؟ آها، فروش سری. یه سری اصول و حساب کتاب دیگه، اون نکات کلیدیه رو باید استخراج کنید، دقیقا راجع به اونا صحبت کنید. یک ساعت بهت وقت دادن سخنرانی کنی، 2 ساعت وقت دادن سخنرانی کنی، یهو یه نامه بهت میدن میگن 3 دقیقه وقت داری. چجوری اینو سیستمی کردی که بتونی همه مطالبتو جمع کنی بگنجونی توی 3 دقیقه؟ چجوری مکانیزش میکنی؟ چجوری خود کار میشه؟ چجوری اینو میتونی کوچیکش کنی، بزرگش کنی، پهنش کنی؟ این سواد سیستمیه. من دقیقا یادم ختم مادر بزرگم بود، نزدیک مثلا 15 سال پیش، یکی از اقوام بسیار دور ما دقیقا سواد سیستمی داشت. توی مسجد به شیوه سنتی همه نشسته بودن دور تا دور مسجد و دقیقا از همه پذیرایی شد، طبق برنامه همه چیز پیش رفت و همه چیز سیستمی انجام شد. با چند نفر؟ 3 نفر. اما تو حالت عادی 50 نفر واسه یه مراسم ختم میریزن، هر کسی هم داره یه کاری میکنه، دعوا میشه، اختلاف نظر پیش میاد. نه، سیستمی. مهمونا چند تا بودن؟ 100 نفر، 200 نفر، 300 نفر. دقیقا شاید اون کتابو نخونده بودم، اون فکر میکرد اگر 10,000 نفر باشن باز با همین سیستم قابلیت پذیرایی داریم. هر نفری که وارد میشد نشون میشد کجا نشسته، خب ابتدای امر یه پذیرایی مختصر ازش بشه، یه قرآن بهش داده شه و و و و و این سواد سیستمیه. سواد رو با هم بشماریم. سواد عاطفی، سواد ارتباطی، سواد مالی، سواد رسانه، سواد آموزش پرورش، سواد کامپیوتری، سواد فرصت، سواد مغزی، سواد تحلیل، سواد موقعیت و سواد سیستمی. چند تا از این سواد رو دارید؟ چند تاشو ندارید؟ صرف خوندن نوشتن و مدرک دانشگاهی نیست. اگر از این سوادها یکی دو تاش رو دارید بی سواد محسوب میشید. 11 تاش قوی باشه تبدیل میشید به یک ابر انسان، به یک کسی که فرماندهی مغز و زندگیشو در دست داره. روی این سوادا کار کنید، آموزش ببینید، بخونید. خیلی مهمه. شاد، موفق و موثر باشید.